که اکثرا خانم ها انجام میتن او را اگر برشان بگوییم که انجام بتین به نحوه به غرورشان صدمه وارد میشه. داله که کار بین کار مرد و زن نمیشناسه، در یک خانه تمام اعضای فامیل مسئولیت دارن، وقت میتونن باید یک کار انجام بتن، ولو آشپزی باشه، لباسشویی باشه، هر کار باشه، چون اونا هم قسم یک ذهنیت میداشته باشن رفته رفته وقت آینده ازدواج میکنن باز هم خانمشان مشکل نمیداشته باشه. یعنی اگر اونا طفلدار میشن، مریض میباشن، نمیتونن کار انجام بتن، باید خود مرد خانه باید کار انجام بده. بنان از نظر من هیچ شرم در این نیست که کار خانه را یا کار بیرونه که اکثریت به این نظر هستن که باید خانم ها انجام بتن، هیچ مشکل نیست که یعنی مرد ها انجام بتن و دهی چیز از مرد ها کم نمیشه، هیچ کسی مثلا حق نداره بالاشون ریشخند بزنه. خب جامعه بعض جامعه ما قسمی است که معمولا مردها خود رئیس کل معرفی میکنن. درست است که مسئولیت بیرونی دارن، ولی در کل باید چونی سنت پیامبر ماست که باید مردم در کار خانه سهم بگیرن.
سمی همچنان افزود از زمانی که شاگرد مکتب بود کارهای خانه را آموخته است و پدرش با او گفته بود که کارهای خانه تنها وظیفه دختر نیست و مردان خانه نیز باید همکار باشند.
شخصا خودم در وقت متعلم مکتب بودم حتی خمیر کردم، خمیر آرده تر میکردم، خمیر میکردم و ای از طرف پدرم تطبیق میشد بالای من، میگفت که خواهر خوردت کار مکتب هم میرد، کار خانه را انجام میده، اکثرا خودت باید خمیر بکنی. در زمانی که خمیر کردیم لباس ششتیم، لباسای خودم و لباسای تمام از فامیل اکثرا خودم میششتم و مثلا جایی که میرفتم دیگه نیاز نبود که کسی دیگه به من یک کار را انجام بده. اگر مسافرت کردیم خودم کارم انجام دادیم، خودم آشپزی کردیم، آشپزی را یاد گرفتیم، یعنی نظر به وضعیت که داشتیم آشپزی را یاد گرفتیم. بالاخره هر کس باید تمامی کارا را یاد داشته باشه، به خاطر که معمولا آدم مسافرت میره، یک جای دور میباشه، فامیل نمیباشه، دیگه تا کی منتظر آدم بشینه که یک کس دیگه یک کار را برش انجام بده. دقیقا عین شکل خودم در خانه اکثریت کارا را انجام میتم، الا ای که من در بیرون مصروف باشم و نتونم انجام بتم، ولی در خانه اکثریت کارا را انجام میتم. وقتی خانم مصروف باشه من دخترم را برش نان آماده میکنم، برش نان میتم، لباسش را تبدیل میکنم، حتی حمام دادیم دختره که حتی وقت بخواه مثلا جای بره یا مثلا کارهایی که مربوط مادرش میشه اکثرا اون را انجام دادیم. وقت دخترم خورد بود اکثریت کارها را خودم انجام میدادم چون مادرش مکتب میرفت. در افغانستان اکثریت جوانا را دیدیم که مخصوصا بشار همسنای خودم که وقت فهمیدن که مثلا من کار در خانه میکنم انتقاد کردن یا ریشخند زدن، ولی به من مهم نیست، شخصا به خودم هیچ مهم نیست، چون در کار هیچ شرم نیست، کار هیچ یعنی فرض نیست که تنها خانم‌ها باید انجام بدن کار خانه را، باید مردم انجام بدن، باید بچه‌ها انجام بدن و این باید از طرف پدر و مادر تطبیق شوه. اگر پدر و مادر اولادای خود تشویق کنن که مثلا کار تنها به دخترانه است، بچه‌ها تشویق کنن بسیار خوب میشه.
حامد علوی میگوید اینکه جوانان به نحو خجالت میکشند و از انجام کارهای خانه شرم میکنند این یک مفکوره کاملا اشتباه بوده و حتی بزرگان اسلام نیز در کارهای خانه همکاری میکردند.
اگر گویا کسی چنین کاری را میکنه در حقیقت او آدم به اصطلاح مردم ما خوی زنانه داره و نباید چنین کاری را مردا بکنند. از نظر ما از بنیاد این فکر و این اندیشه و ایده غلط است. اگر ما خود مسلمان میدانیم، اگر ما خود پابند به آموزه های اسلامی و دساتیر خداوند بزرگ و پیامبر اسلام میدانیم، ما ببینیم که پیامبر بزرگ اسلام بر زنها در خانه و در اجتماع بسیار ارزش قائل بوده و در کارهای خانه خودش همیشه مداخله میکده، در کارهای خانه شریک بوده، با حضرت بی بی عایشه، با حضرت بی بی خدیجه در مراحل مختلف، اینا هم در موضوع پخت و پز، هم در موضوعات لباسشویی و هم در موضوع تربیه اولادا و تشویق اولادا سهم فعال داشته و این در احادیث مستند و صحیح این کلش وضاحت داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کارهای امور منزل همیشه با خانواده خود همکار بوده. اگر خانم ما در تربیه اولاد خود مصروف است، ما وقتی در خانه می باشیم یا خواهر ما مصروف است ما در خانه می باشیم، می تونیم که یک چیز غذا تهیه ما بکنیم، یک خانه را ما جارو بکنیم، در کالاشویی ما مرشان همکاری بکنیم. پس این نه تنها که وجیبه انسانی ما است، وجیبه عزیز که ما در یک سقف زندگی میکنیم نیازمند همکاری با یک دیگر هستیم، بلکه یک وجیبه دینی ماست. پیامبر ما، صحابه کرام، بزرگای دین همیشه به ما این دساتیر دادین و از خود یادگارهایی گذاشتین که عملا در این موضوع اونا شریک بودن و به ما یک درس دادین، برای ما یک الگو دادین.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه حرفهای پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است. مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند. اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او می گوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
ما یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود، با آمدن طالبا نتونستم که ادامه بدم و از کابل بیرون شدم. تقریبا 12 سال می شه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته ما رشته پاور لیفتینگ بود که در رشته پاور لیفتینگ ما علاقمندی پیدا کردم و از این معلولیتی که من به وجود خود داشتم ناتوانی از این احساس نکردم در وجود خود و ما امو رشته که زیاد علاقمندش بودم و با تمریناتش ادامه دادم و حزب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاور لیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشای ازی بودم و که بتانم قهرمانی را در افغانستان نه در سطح جهان ما یک قهرمان باشم. رشته بعدی ما که رشته بسکتبال بود، سر ازی که ما پاورلیفتینگ میکردم و هفته 2 روز ما به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاورلیفتینگ ما ادامه میدادم. هفته 2 روز ما در پاورلیفتینگ تمرین میکردم، هفته 2 روز دیگر ما در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال. و سر از این تازه من خودم تقریبا 2 سال می شد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین من کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی می گوید هر معلول حق دارد 3 رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در 3 رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاورلیفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که 3 رشته ورزشی را انتخاب کنه و حقیقتاً پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان حق بر معلولین داده شده است که هر معلول باید 3 رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی با او داشتم و رشته پاور لیفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان ما حوالین قرمان خانمایی که در بخش پاورلفتینگ باشم کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و ما تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم ما در تلاش همی هستم که من یک قرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه و من بسیار زیاد خواستم که بعض بانوایی که در هرات داشتیم ما یا در کابل داشتیم ما ازشان زیادتر خواستم که بیاینم تیم ما شوان با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران به وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکتران در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتن که باید است بالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شایی و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید اسم ورزش کنم. علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت که تیم ویلچر بسکتبال از یک با ما تدایی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاچیم. باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی ازی که من با پای خود استاده شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم هنج تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اوناس ذکر داشتیم ما در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود، تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت‌های زیاد روبرو شده است اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که ما با مو خواسته که دارم برسم. بازم ما از این که ما تلاش زیادتری میکردم نمیدونم که کسی مانی ترقی و پیش رفتم شوه، حتی زیادتر کسی که در خانه مرا حمایت میکرد و مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود از این که با مشکلات زندگی مزیادتر شوه و دمی تلاش میکرد که مرا مانع شوه نبونه که من از خانه برایم. و اگر من از خانه هم که بیرون میشدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم میرفتم و جایی که میرفتم روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم بسیار بالت خراب، یعنی اوجه که خودم می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه من به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سرمه می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم موضوع رو می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر من رو پرسان کدن بگوی که باش بس خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیه و ساعت ما قید می کردم به تلاش همی می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم دیگه، یعنی حالت خرابی رو زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یکونه مشاوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای من افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شدی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر من در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسرم بود که تا هم روزه مرا حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت ما با او خواسته که دارم با او خواسته خود ما برسم و تا امروز با می فکر است که باید از پارالمپیک مرا حمایت کنه و المپیک جهان به ما توجه کنه و مرا زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا ما بتانم به قهرمانی های بالای ما دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شام.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه، که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بوده است هیچ وقت مانه ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفس های خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکرده از بازم همو خواست آرزویی که بوده از با هاشاری چشمان خود همو خواست خود براورده کردن و با رمزی که در دستشان بوده از با او رمز و تانستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشته از بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خدا نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و به کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما حور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم، همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه میدهد میگوید تلاش میکند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود
و فعلا هم که ما هفته دروز ما به تمرین میرم و که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که ما در بین تیم ازی ها بتانم یک قهرمانی را به دست بیارم و هفته دو روز امرایشان تمرین دارم و خوشبختانه که ما را پیدا کردم امرایشان و واقعا ما آمادگی ازی را گرفتم که ما همراه ازی ها به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادهای مستکمل شوه و ما کارت المپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاورد لفتنگ که رشته های مورد علاقه ما هسته که ما آرزوی زیادتر دارم در رشته پاورد لفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز برای شاگردان صنف‌های 10، 11 و 12 مضمون تاریخ همین صنف‌ها تدریس می‌شود. مؤسسه آموزشی لرن افغانستان محتوای درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. برنامه را با تاریخ صنف 10 آغاز می کنیم. در صنف 10 امروز استاد برای ما کارنامه های 4 خلیفه اسلام را بیان می کند و در این سلسله ما چگونگی خلافت و کارنامه های آنان را مطالعه خواهیم کرد.
حضرت ابوبکر صدیق اولین خلیفه اسلام بود که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از وفاتش در سقیفه بنی ساعده مردم به او بیعت کردند و به حیث خلیفه اول مسلمانان شناخته شد. انصار بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌خواستند که سعد بن ابی عباده را به حیث خلیفه اول مسلمانان تعیین بکنند، ولی زمانی که حضرت عمر فاروق و ابوبکر صدیق رضی الله عنه به اوج رسیدند، انصار گفتند که از این ادعا دستبردار شوند، و از آن خاطر بود که در موجه بزرگا و مردم به حضرت ابوبکر صدیق بیعت کردند. خود حضرت ابوبکر صدیق اسمش عبدالله و اسم پدرش ابو قحافه و اسم مادرش هم ام الخیر سلمه بنت سخر بود. وی از جمله بهترین دوستا و نزدیکترین دوستای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و همچنان از مردا اولین کسی بود که به دین اسلام مشرف شد. بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم یک سلسله شورش های در جزیره عرب به وجود آمد و بعضی از قبیله هایی که خودشان اسلام آورده بودند از دادن زکات ابا ورزیدن و یک تعداد دیگی مثل طلحه الاسدی و مسیلمه کذاب بود، اینا دعوای پیامبری را کردند و حضرت ابوبکر صدیق بعضی دونها اعلان جنگ کرد و این جنگ ها و سرکوبی این مرتدین تقریبا یک ساله در بر گرفت. بعد از او خلیفه اول به فکر ازی شد که چطور فتوحات خود در ممالک دیگه زیادتر بسازه و اسلام منتشر کنه. زمی خاطر بود که یک لشکر به سرکردگی اسامه بن زید به شام فرستاد و اونا موفق برگشتن. به مقسم لشکر دیگه به طرف عراق فرستاد که 4000 نفر بود. سرکردگیش خالد بن ولید به خوده داشت که در اوجه همینا موفقیت های زیاد را به دست آوردن و در کنار دریای یرموک جنگی که صورت گرفت با رومیان، تعداد رومیان 240 هزار بود و از 240 هزار تقریبا 130 هزارشان کشته شدن و سرکردگی جنگ دیجه خالد بن ولید به عهده داشت. خلیفه اول در زمان 2 سال و 3 ماه خلافتش کارهای بسیار مهم را انجام داد که در تاریخ اسلام و جهان نظیر نداره. بعد از خلیفه اول حضرت عمر فاروق رضی الله عنه با مشورت اصحاب و به گفته خود خلیفه اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به حیث خلیفه دوم انتخاب شد. حضرت عمر فاروق اسمش عمر بن خطاب بود، لقبش فاروق که در 13 آمل فیل به دنیا آمده بود و دوره خلافت ازی از لحاظ فتوحات یک دوره بسیار درخشان بود که در همی دوره فتوحاتش اگه ما حساب کنیم برابر تمام فتوحات که در دوره اموی ها و عباسی ها صورت گرفته به همون دوره ها به حاصل جمع کل از اونها یعنی فتوحات حضرت عمر میرسه. از لحاظ انصاف و نظم و عدل هم دورش در اسلام و تاریخ اسلام هیچ نظیره نداره. از جنگ های مهم و فتوحات مهمی که در این دوره صورت گرفت در قسمت امپراتوری فارس بود که امپراتوری فارس شکست خوردن و در جنگ قادسیه در سال 14 هجری بود که مسلمان ها به سرکردگی سعد بن ابی وقاص تانستن که حکومت فارس و امپراتوری فارس از بین ببره. البته در این جنگ قادسیه تعداد مسلمان ها به 30,000 و تعداد سپاه دشمن به 150,000 می رسید و سرکرده اونا که رستم بود توسط هلال بن القمه در وقتی که فرار می کرد ای به قتل رسید. بعد از حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عثمان به حیث خلیفه سوم انتخاب شد که حضرت عثمان لقبش ذوالنورین بود و به خاطر به این نام یاد می شد که دو دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نکاح خود در آورده بود. ابتدا حضرت عثمان به فکر ازی شد تا مناطقی که بغاوت کرده بودن مثل ری، همدان، سکندریه و آذربایجان ایره دوباره به حکومت اسلامی ملحق بسازن و بعد از او قوای بحری را بسیار قوی ساخت و به طرف قبرس ترکیه و افریقا هم مسلمان ها را فرستاد. یکی از کارهای بسیار مهمی که در دوره حضرت عثمان را در آن صورت گرفت جمع‌آوری قرآن و تحریر از او در مصحف ها بود. بالاخره حضرت عثمان بعد از 12 سال خلافت زمانی که به تلاوت قرآن مشغول بود توسط شورشیان به شهادت رسید. حضرت علی کرم الله وجهه بعد از حضرت عثمان به حیث خلیفه چهارم انتخاب شد که پسر کاکا و داماد پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و در روز دوم شهادت حضرت عثمان را در تنها مردم به او بیعت کردند. زمانی که خلیفه چهارم مصروف پیشبرد امور حکومت اسلامی بود، به ایجا مسلمان ها بعضشان خواستار ازی بودن که تا کسانی که حضرت عثمان رو دارتن رو به شهادت رسندن اونا قصاص شد، ولی حضرت علی رو دارتن رو به این فکر بود که اول وضعیت کم آرامتر شد و بعد از او اونا قصاص شدن، که در اینجا در خود بصره نیروهای مسلمان از هر دو طرف آماده جنگ شده بودن، یک طرف حضرت معاویه و طرف دیگه حضرت علی بود و در اول گرچه به میانجیگری صحابه که به نام قرقا بود حضرت قرقا میانجیگری صورت گرفت، ولی بعدا سبا یهودی به اساس منافقتش پیروز شد که جنگ بین دو طرف آغاز شد و دو تن از اشاره مبشره که طلحه و زبیر بودن به شهادت رسیدن. جنگ صفین یکی از جنگ های دیگه بود که بین حضرت علی و معاویه صورت گرفت سال 37 هجری در میدان صفین و حضرت علی پیروز شد. بالاخره حضرت علی هم در 19 رمضان بود توسط عبدالرحمن بن منجم زخمی شد و در 21 رمضان به شهادت رسید. بعد از حضرت علی حکومت یا خلافت اموی ها آغاز شد.
و حال هم تاریخ صنف 11 هم. در تاریخ صنف 11 یک تحول بزرگ و مهم در اروپا شرح داده می شود. این تحول بزرگ عبارت از رنسانس در اروپا است. در بحث رنسانس خواهیم خواند که در این دوره چه اصلاحات، انکشافات و پیشرفت‌های علمی به میان آمد.
بعد از قرون وسطایی تغییراتی که به وجود آمد عصر رنسانس گفته می شه، که این تغییرات کاملا تانست چهره اروپا را تغییر بده و رنسانس در حقیقت احیای مجدد خود روم و باستان و یونان قدیم بود که نظریه های خردگرایی و انسانگرایی اینا را اینا دوباره خواستن که احیا بکنن و تحولات زیاد از لحاظ علمی و فرهنگی در این زمان در اروپا صورت گرفت. خود در عصر رنسانس چند چیزی که بسیار مهم بود و این صورت گرفت شامل 5 بخش میشه. بخش اولش رشد شهرنشینی و قدرت شهرنشینان بود که دیج شهرنشینی شروع شد و مردم از زیر حکومت فیودال ها فرار کردن و خودشان به خاطر که به حرفه های گوناگون آشنایی داشتن قادر به این شدن که اول شهرها را در مناطقی که دوج مثلا فیودال ها وجود نداشت در مناطق سواحلی ایجاد کنه و بعد از او ایره در مناطق که تحت سلطه فیودال ها هم بود ایجاد کردن و باعث رشد شهرنشینی شدن. دیگه گپ مهم دیگه که در انسان صورت گرفت خود افزایش قدرت پادشاهان بود که پادشاهان از فیودال ها مالیه می گرفتن و این مالیه را صرف این می کردن که به قدرت خود بیافزاین و نیروهای خود قوی تر بسازن تا که در جنگ ها دیگه به فیودال ها ضرورت نداشته باشن. هیومانیزم یا انسانگرایی و خردگرایی بود که ای به وجود آمد و امی فلسفه های یونان باستان و روم اینا دوباره مطالعه کردن که چقدر به خرد و خود عقل انسان یعنی دوج ارزش داده شده بود تا که در تحلیل مسائل بیشتر از مفکوره و عقل انسان یعنی دیجه استفاده شود. رشد تجارت و حرفه ها بود که تجارت دیجه انکشاف نبود و حرفه های متعدد به وجود آمد و همچنان بخش دیگه که بسیار در رنسانس اروپا مهم بود و عبارت از اکتشافات جغرافیایی بود. اینا به دریا نوردی پرداختن و تانستن که کشف های بسیار مهمی از لحاظ جغرافیایی بشر اینا انجام بدن. رشد تجارت شهرنشینا را کمک کرده بود تا که اینا بتانن به شهرها برن. امی شهرنشینا اول مردم بودن که رعایای خود فیودال ها حساب می شدن و بعد از او زمانی که بیشتر از همی رعایای زمیندار که ما در درس گذشته خود را صرف ها گفتیم اونا زمین های خود از دست دادن، خب اینا خود مناطق که زیر حکمرانی فیودال ها بودی را رها کردن و به مناطق سواحلی و تجاری ها رفتن. به خاطر که اینا به حرفه های مختلف آشنایی داشتن باعث شدن که شهرها را به وجود بیارن. و زمانی که شهرها به وجود آمد، قوانین شهرنشینیش از شیوه های روم باستان گرفته شده بود و به شکل جدید شکل گرفت و همچنان از لحاظ تجارت اقتصاد خود شهرها باعث شد که یعنی داد و ستد چون زیاد شد و شهرها به وجود آمد، لیج داد و ستدش توسط پول صورت می گرفت و فیودال ها که ازشان مالیه گرفته می شد، اینا مجبور بودند که به تاجران و بانک ها مراجعه بکنند. تحولات سیاسی که در این دوره به وجود آمد، خب در انگلستان اگر نام ببریم، اشراف فیودال ها با حضور در پارلمان شکل حکومت سلطنت مشروطه را به وجود آوردن و پادشاهان انگلستان در می زمان بود که یک مقدار زیاد خاک فرانسه را تحت سلطه خود داشتن و جنگ های زیاد بین فرانسه و انگلستان صورت گرفت که تقریبا 10 سال ای طول کشید و بالاخره جنگ و ایرانی های بسیار زیاد را باعث شده بود که این جنگ ها تقریبا 100 سال طول کشید با معذرت که این جنگ ها 100 سال زمانی که طول کشید، بالاخره توسط قیام یک دختر فرانسوی که به نام ژان دارک بود، فرانسه تانست که استقلال خود از انگلیس بگیره و انگلیس ها در اینجا شکست بخورن. همچنان در اسپانیا، چون مسیحی ها در شمال اسپانیا به پیشرفت های نایل آمده بودن، در می زمان بود که اینا به طرف جنوب هم رفتن و سلطنت مسلمان ها که یک مقدارش مثلا در قسمت های جنوب باقی مانده بود، او را هم اینا از بین ببرن و اسپانیا مکمل به دست خود عیسوی ها یا مسیحی ها بفته. به مقسم قسمت های مرکزی و شرقی اروپا که بود، اینا کنتر عمل میکردن، یعنی دیگه کشورهای اروپایی به فکر ازی بودن که چطور از سلطه فیودال ها خود زود خلاص بکنن و حکومت مرکزی رو شکل بدن، و در قسمت شرقی و مرکزی اروپا که بود بازی کمتر یعنی کند بود و بسیار سریع پیش نمیرفت و هنوزم فیودال ها قدرت داشتن. در روسیه بالاخره ایوان چهارم که بود که توانست فیودال ها را سرکوب بکنه و دین ارتودکس توانست که در قدرت یابی ازی رول بسیار مهم را بازی بکنه. برالاوی اوضاع سیاسی، رنسانس یا احیای مجدد دوباره در بخش علمی و فرهنگی هم در اون زمان صورت گرفت که رول بسیار مهم را داشت، از اون جمله خود امی انسانگرایی که از آثار فلسفی یونان درکش به وجود آمد و مردم به جای اینکه مثلا به بعضی از باورهای خرافاتی و عقیده های خرافاتی بپردازند، کوشش کردند که از عقل و خرد خود و از تجارب علمی به خاطر اثبات بعضی از مسائل سیاسی اینا چی بکنن؟ استفاده کنن. در بخش هنر، نقاشی و مجسمه سازی عصر رنسانس رول بسیار مهم داشت و بسیار مشهور بود که در این آثار نقاشان بسیار مشهور مثل داوینچی رول داشت و که دامی آثار خود اینا انسان، اندیشه انسان، اعمال انسان و طبیعت مورد توجه قرار داده بودن. یعنی موضوع نقاشی ها در عصر رنسانس خود انسان بود که امو اهمیت انسانگرایی را نشان میداد. از لحاظ ساینسی و فیزیکی هم اینا به یک سلسله پیشرفت های نایل گردیدن که از او جمله راجر بیکن بود که به اهمیت تجربه در شناخت علمی تاکید کرد و همچنان دانشمند دیگه ویلیام هاروی بود که چگونگی گردش خونه این کشف کرد. اینا بیشتر ایده‌هایی که مثلا در این علوم گرفته بودن از خاطر این بود که اینا در طی جنگ های صلیبی وقتی با فرهنگ و علوم مسلمان ها آشنایی پیدا کردن، این باعث شد که اینا بتانن بالای علوم زیاد کار بکنن و نتایج مثبت را به دست بیارن که اینی عکس راجر بیکن است و ای هم گالیله می باشه که گالیله در بخش نجوم و ریاضیات کار بسیار مهم را انجام داد و زمانی که قبل از او هم بعضی از دانشمندای در قرون وسطا بودن می گفتن که زمین به دور آفتاب می چرخه، ولی به اساس عقاید دینی که مثلا کلیساها و پاپها و اینا می گفتن که نه، آفتاب به دور زمین می چرخه، یعنی اختلاف نظر که بینشان با وجود آمد باعث میشد تا یک تعداد زیاد از ساینس‌داران اینا اعدام میکردن و به قتل میرسیدن و میرساندن. و در همین زمان بود که گالیله گردش زمین هم به دور خورشید اثبات کرد و همچنان آله تلسکوپ هم توسطش کشف گردید. در بخش جغرافیا قبل از این شناخت جهان از یا شناخت اروپا که بگیم از جغرافیای بشر بسیار کمتر بود، بسیار محدود به اروپا، افریقا و آسیا میشد. نیمکره جنوبی در این زمان نشناخته بود. از جمله کارهای بسیار مهمی که صورت گرفت یکی سفر مارکوپولو بود که ای به چین رفت و همچنان جغرافیدانهای اروپایی را با چین آشنا کرد و سفر مارکوپولو از شهر وینز ایتالیا آغاز شده بود، بعدش به غرب آسیا آمد، از ایران، افغانستان و چین عبور کرد و بعد از 20 سال از طریق اقیانوس هند دوباره به وینیس ایتالیا بازگشت. او اولی کسی بود که تانست اروپایی ها را با ژاپن و اقیانوس آرام آشنا بسازد. همچنان خود مسیحیان یا اروپایان در جریان جنگ های صلیبی از کشتی سازی که در سرزمین های اسلامی بود اینا آیدیا گرفتن و بعد از او کوشش کردن که کشتی های بزرگتر و محکمتر را بسازن و اینا قابلیت هدایت بیشتر و سرعت خوبتر را دارا بودن. قطب‌نما که به مسلمان ها از طریق چین آمده بود، اینا با قطب‌نما هم آشنایی پیدا کردن و در رشد تجارت بحریشون رول بسیار مهمی را داشت. در سال 1487 میلادی بود که بارتولو مودیاس تانست از جنوبی ترین نقطه قاره افریقا را که به نام دماغه امید نیک نام داشت او را نامگذاری بکنه و با اوجا را کشف کنه و اوجا بره و همه قسم به اقیانوس و مشرق زمین هم ای رسید و این یک کشف بسیار مهمی بود که در او دوره حساب میشن. بعد از او واسکو دو گاما بود که یک دریانورد پرتغالی بود و این هم توانست که سراسر اقیانوس هند طی بکنه و راه‌های هند، اندونزیا و خلیج فارس پیدا بکنه. قاره امریکا یکی از کشف‌های بسیار مهم دوره رنسانس به شمار میرن، چون پرتغالی‌ها به دریانوردی بسیار علاقه‌مند بودند و با دور زدن افریقا به طرف شرق در حرکت بودند و اینا می‌خواستن که با کشف‌های جغرافیایی و اکتشافات دست پیدا بکنن. در این دوران بود که یک دریانورد هسپانیایی به نام کریستوف کولم بود با چندین کشتی به طرف غرب اقیانوس اطلس دریاپیمایی کرد و این فکر کرد که یعنی هدفش هندوستان بود، میخواست به هندوستان برسن. اینا در طول راه رای خود کم گم کردن و بعضشان از اشخاص اینا کشته شد و این بالاخره بعد از ماها سرگردانی در سال 1492 میلادی به جزایر که رسید تصور کرد که جزایر هندوستان است و مردم سرخپوست اوجا که در اصل او مردم سرخپوست امریکا بود اینا را به نام هندی نامید، ولی بعد از او امریکا و بوچی بود که این ایتالیایی بود و زمانی که این دوباره به امریکا سفر کرد او وقت این دریافت کرد که قاره‌ای که کریستوف کولم رفته بود او شب قاره هند نبود بلکه قاره جدید بود و نامش هم به نام خود امریکا وسپوچی نامگذاری شد.
شاگردان صنف 12 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در صنف 12 یک واقعه کلان تاریخی در جهان به بحث گرفته می شود. این واقعه جنگ دوم جهانی است. در شرح درس استاد به عوامل جنگ دوم جهانی، شرح شخصیت بازیگران این جنگ و جغرافیای پرداخته است که جنگ دوم جهانی با آن کشانده شد.
جنگ جهانی دوم آغازگرش آدولف هیتلر بود که در سال 1889 میلادی در اتریش تولد شده بود و بعد از جنگ جهانی اول در سال 1920 میلادی بود که هیتلر تانست حزب نازی را تشکیل بده و خودش رهبری حزب باشه. خودش هم در جنگ جهانی اول اشتراک داشت. زمانی که حزب نازی ها را به وجود آورد و بنیاد از را گذاشت، اصولی که بس از او حزب نازی استوار بود او افرادگرایی بود، یهود ستیزی، ملیگرایی و نجات پرستی بود که اینا کسایی که طرفدارش بودن به همی اصول باور و اطمینان داشتن که امی باعث شده بود که تا در خود آلمان حتی بالای کسایی که یهود بودن و نجاتشان که اینا فرق میکرد بالای اونا ظلمهای بسیار زیاده از طرف نازی ها و گروه هتلر صورت بگیره. ده همی سمان بود که آلمان و روم محور روم برلین تشکیل دادن و او را به نام پیمان پولادین یاد کردن که با همدیگه متحد شدن. ژاپن و ایتالیا هم پیمان ضد کمونیسم را به امضا رساندن و به همه قسم بود که آیستا آیستا حملات اینا کم کم شروع می شد. و در سال 1937 میلادی بود که ژاپن به چین حمله کرد و در سال 1938 میلادی هیتلر هم توانست که اتریش بگیره و او را جز خاک آلمان بسازد. در سال 1939 میلادی بود که هیتلر به پولند حمله کرد و در طول 4 هفته توانست که تمام نیروهای پولند از هم بپاشانه. در همین زمان بود که انگلستان و فرانسه هم اعلان جنگ کردن و موسولینی که در روم بود ای توانست که ایتوپیا را در افریقا فتح بکنه و جنگ بالای ازی هم بود که هر کسی بتانه کانال سوئیس بگیره میتانه که از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ نظامی یک بونس بسیار بزرگی میتانست که کسب کنند. در همین زمان بود که در فرانسه از بعد از جنگ جهانی اول خط موژینو که خط دفاعی بود در قسمت شرق فرانسه ای رو به ساختن بود که تا در مقابل نیروهای آلمانی ای مقاومت کرده بتانه و از حمله اونا جلوگیری بکنه. در این زمان بود که شوروی کشورهای لیتوانیا، استونی و فنلاند در تصرف خود در آوردن و در 9 اپریل 1940 بود که آلمان به ناروی و دنمارک حمله کرد. خب در همین زمان بود که دنمارک به خاطر که قوای نظامی بسیار زیاد نداشت بسیار زود تسلیم شد، ولی ناروی بعد از 3 هفته جنگ بالاخره شکست خورد و فرانسه بعد از حملات پی در پی که از طرف آلمانی ها بالاش صورت گرفت در سال 1940 میلادی با آلمان تسلیم شد و اینا وارد پاریس شدن که در طول 6 هفته اینا تونستن که پاریس هم بگیرن. موسولینی هم در می وقت بود که به یونان حمله کرد و با وجود که فرانسه سقوط کرده بود ولی چرچیل که شما اینجا عکسش میبینید در انگلستان صدر اعظم انگلستان بود و ای به ادامه جنگ تاکید کرد و جنگ ادامه داد و تسلیم نشد. در همین دوران بود که طرف دیگه که کشور ژاپن بود در سال 1939 میلادی تقریبا به 1/4 حصه چین تسلط پیدا کرده بود و بر مالایا، فیلیپین، هنگ کنگ و هاوایی که در اوج پایگاه های نظامی امریکایی ها و انگلیس ها قرار داشتن این حملکت. همچنان ژاپنی ها در پرل هاربر 3500 امریکایی را کشتن و باعث شد که پای امریکا هم به این جنگ کشیده شود. همچنان چرچیل صدر اعظم انگلستان، روزولت رئیس جمهور امریکا و استالین رهبر شوروی با همدیگه متحد شدن و در کنفرانس که در تهران بود اینا یک طرح را به نام طرح عملیات ارباب بالاش صحبت کردن که نظر به اونا پلان خود اینا ساختن که چطور در مقابل حمله های آلمان پیشروی بکنن. قبل از اینکه این پیمان صورت بگیره البته آلمان پیشروی های بسیار زیادی حتی تا قسمت مرکز روسیه داشته بود که خود لنینگراد تقریبا 100 روز محاصره کرد و قسمت اوکراین مکمل تحت اداره خود قرار داده بود که این کارا باعث شد که دولت های 3 دولتی که نام بردیم اینا با همدیگه متحد شدن و بزد آلمان یک عملیات را روبرا بندازن. در اون زمان بود که خود آلمانی ها بعضی فرسودگی ها و اینا در ماشینالات و ایناشان دیده می شد و از این خاطر بود که حملات مقابل که صرف نیروهای انگلیسی و شورایی و اینا صورت گرفت بالاخره ای گروه موفق شدن که در سال 1944 میلادی پاریس از چنگ آلمان ها آزاد بسازن و در می 1945 برلین در مقابل روس ها مکمل سقوط کرد و خود آدولف هیتلر هم در زیرزمینی خانش کشته شد و یا ای که خودکشی کرد، چون در مورد مرگش
نظریه های مختلف وجود داره و دقیق معلوم نیست که به اساس یعنی چه قسم آدولف هیتلر کشته شد. خب این حکومت های چرچیل و استالین اینا تصمیم گرفتن که یک نقشه تقسیمات خود برلین برای بدازن. البته در جنگ برلین به حد خراب شده بود که شما تصویر شدیده میتونی و ویرانی های بسیار زیاد در شهر دیده میشد. زمانی که آلمان تسلیم شد، ژاپن اصلا قصد از این را نداشت که تسلیم شود و به جنگ خود ادامه داد که در می خاطر بود که آمریکا در 6 آگوست سال 1945 به هیروشیمای ژاپن بمب اتمی را در مقابلش کار گرفت که در حدود 150 هزار نفر در اوج جان باخت. به وجود که دوباره به اینا یک التیموم داده شده بود تا که تسلیم شوند، ولی ژاپنی ها دوباره تسلیم نشدند و در 9 آگوست همین سال بود که یک بمب دیگه به فراز ناگاساکی استعمال شد از طرف آمریکا که تقریبا 40 هزار نفر جان باخت.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز در همین جا به پایان میرسد. تا هفته و ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یکتا امانت میکنم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.